بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین نهی عن اکله و مراده بالنس ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف فانظر الى صراحة کلامه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستداعت تحت دل لنس و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد انه قدس سره فی بعد فوائده من جواب الانتفاع بالدهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده. موضوع بحث ما در جواب انتفاع و عدم جواب انتفاع بالدهن المتنجس بود. ابن ما یا اصل اولی جواز انتفاع الا ما خرج بالدلیل مثل استزاء و استثبات تحت سکت، این به دلیل خارج شده بود که جایز نیست. اکلش به دلیل خارج شده که جایز نیست. در اون جاها، در اون منافعی که نهی نداریم، دلیل بر حرمت نداریم، آیا اصل مقتدی جواب یا نیشون؟ فرمود هم اصالت الجواب و هم قاعده حل الانتفاع بما فی الارض، هر دو مقتدی جواب انتفاع مگر اینکه منفعت خاصی به دلیل خاص خارج شده باشه و حاکم بر این دو دلیل نیست جز بعضی از آیات، ایده از اخبار، یکی هم اجماعاتی که ادعا شده. دلالت آیات را بر حرمت تصرفات اعیان متنجسهشون رد کردن و هاکذا دلالت اخبار را رد کردن. در مورد اجماعات منقوله فرمودن اولا این اجماعات معقدش عدم جواز انتفاع نیست، معقد اجماعات نجاستی مذکوراته. مثلا دعوای اجماع در مورد نجاست اهل کتابه، نه در مورد حرمت انتفاع به اعیان متنجسه. اجماعات را ایشون تأویل و توضیح فرمودن که این اجماعات معقدش حرمت انتفاع نیست. بعد فرمود علا فرض این که ما قبول بکنیم این اجماعات منعقد شده بر حرمت انتفاع از اعیان متنجسه، ما تحقق اجماع را از آقایون قبول بکنیم، این اجماعات و اتفاقات موهون است که ما میبینیم اکثر متأخرین قائل به جواب انتفاع هست جز اون منافعی که دلیل بر حرمتش قائم شده باشه. در این رابطه مرحوم شیخ مقداری از فتاوای علما را نقل کردن و امروز هم مقداری از فتاوای علما را در همین رابطه نقل میکنن با مسیر اکثر متأخرین به جواب انتفاع. قهرن اجماعات منقوله بر حرمت انتفاعات موهون میشه، یعنی ما نمیتونیم از اون اتفاقات قول معصوم علیه السلام را در رابطه با حرمت انتفاع به اعیان متنجسه کشف بکنیم. حجیت اجماع به خاطر کاشفیت از قول حجته. در یکی از اقوال که نصف کارمون ده بود، قول مرحوم شهید اول در ذکرا بود. ایشون اول عنوان فرموده بودند که ازاله نجاست از صوب و بدن واجبه، بعد مساجد را عنوان کرده بودند، بعد فرموده بودند بلی کل مستعمل کل اکل او شرب او الاستسباع به تحت سکر، بعد فرموده بودند اعیان متنجسه را اگه در اکل استعمال بکنن، در شرب استعمال بکنن، یا در استصباح تحت سطح استعمال بکنن، در این صورت هم ازاله نجاست واجبه، با وجود نجاست حرامه. فرموده بود لنه ولنس، ما اینجا مونده بودیم. مرحوم شیخ هم نهی را که مرحوم شهید اول در ذکرا بله فرمودن، ببینیم مراد از نه کدوم نهیه، مراد از نست کدوم نسته، لنه ولنس. می فرماین مراد مرحوم شهید در ذکرا که کل مستعمل کل اکل و شرب و الاستصباح تحت سقف، مرادش از نهی اون نهیست که از اکل شربی اعیان متنجسه وارد شده. مرادش از نهی نهی از اکل شربه. مرادش از نس اون نسی بود که می فرمود استصباح تحت سما باشه دون از سقف. این نسی که میگه استصباح تحت سما باشه دون از سقف، پس اینم دلیل بر این است که دهن متنجس را زیر سقف ولی استدعاب و استصباحش درست نیست. خب اینم که تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرمایه خودتون ببینید کلام مرحوم شهید در جا صریح در این است که محرم از دهن متنجس بعد از اکل شرب، یعنی اکل شرام شرب شرام بعد از اکل شرب، کدوم منفعت دهن متنجس حرامه؟ استصباحش تحت سقف. لذا بعد از اکل شرب میفرماید یا استصباح تا، پس بعد از اکل شرب فقط از دهن متنجس استصباح تحت سقف حرامه، بقیه منافعش نه. و این فتوای مرحوم شهید اول در ذکرا مطابق اون فتوایی هم هست که مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد از شهید اول حکایت کرده. یه فتوایی هم محقق ثانی در شرح ارشاد از شهید حکایت کرده، این فتوای ذکرا با اون محکی مطابقه. با این است که ایشون فرموده است انتفاع به دهن متنجس در فی جمیع ما یتصور من فوائده جایزه. اینا مرحوم محقق ثانی از شهید نقل کرده، ما ندیدیم، او نقل کرده. گفته است که مرحوم شهید میفرماید علی در تمامی مواد فی جمیع ما یتصور من فوائده استعمال دهن متنجس در همه اونها جایزه. پس مرحوم شهید قائل به جواب انتفاعه. بعد عبارت این است که وقال المحقق ثانی و شهید ثانی، لطف نشر بله مشوشه، قال المحقق ثانی و شهید ثانی فی المسالک و حاشیه الارشاد. فی المسالک مربوط به شهید ثانیه، بله شرح ارشاد مرحوم مربوط به محقق ثانیه. بعدش این است که این قول المحقق و العلامه، این قول المحقق مربوط به مسالک، چون مسالک شرح شرایع، شرایع مال محقق اوله. پس این ده قول المحقق یعنی شهید ثانی در مسالک، این ده قول المحقق، محقق ثانی در شرح ارشاد، این ده قول العلامه. قول علامه چیه؟ قول علامه نست که تجرب قول علامه بود، محقق اول نست که تجرب ازالت نجاست لوانی، ازاله نجاست از ظروف واجبه. این تجرب ازالت نجاست لوانی هم عبارت محقق در شرایعه و هم عبارت علامه در ارشاده. شهید ثانی که مسائلی را شرح شرایع نوشته، محقق ثانی هم که شرح حاشیه بر ارشاد زده، آمدن هر دو متفقن گفتن این نهادها اذا استعملت فی ما یتوقف استعمال و علت تهاره. این که محقق و علامه قدس سرهما هر دو میگن ازاله نجاست از اوانی ظروف واجبه، این در صورت است که ظروف نجسه اوانی متنجسه را در مصرف استعمال بکنن که متوقف بر طهارت، یعنی در اکل استعمال بکنن، در ظرف نجس غذا بخورن، در ظرف نجس آب بخورن. در دوان مدید در مواردی که متوقف بر طهارته اگه در اونجا استعمال بکنن ازاله نجاست واجبه، ولی اگه در مثلا اکل شد استعمال نمی کنن، ولی چرا واجب باشه ازاله نجاست، چرا واجب باشه؟ خب پس اینم دلیل این است که از اعیان متنجسه استفاده بردن جایزه. با وجود قائلین به جواز که ما تا اینجا خونده ایم، بعد از اینم می خونیم و ما چطور اکمینام به اجماعات منقوله پیدا می کنیم، مثلا ابن زهره یا مرحوم شیخ در مبسوط یا دیگران ادعا اجماع کردن، ما چطور می تونیم اطمینان پیدا بکنیم که پس معصوم علیه السلام هم قائل به عدم جواد تا حاکم اون اصل و قاعده بشه. حاکم بر دو دلیل ما بشه که اصالت الزواج بود، قاعده حل الانتفاع بما فی الارض. بله. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید، باب از محقق ثانی نقل می‌کنه که میاد محقق ثانی در حاشیه شاد در مسئله انتفاع به اسباق متنجسه، این رنگ‌هایی که متنجسه آیا میشه از او استفاده کرد؟ مثلا حنای متنجس را به سر و ریشش ولی خضاب بکنه، آیا زایده یا جازم استفاده از اعیان متنجسه زایده، از اسباق متنجسه، از الوان متنجسه آیا استفاده زایده یا نه؟ میاد که مایدل علی عدم توقف جواد انتفاع به علت تاره، میاد که میگن انتفاع با اسباق متنجسه موقع به تارت نیست، میشه انتفاع ببره. یه عبارتی هست در این زمان، چون بعضی از آقایون قبل از تطبیق میدن، عبارت این است که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذیل قول محقق در اوائل، اولا در شرایط در اوائل تجارته، یعنی کتاب تجارت را باز بکنید در شرایط خیال میکنم سطر دونیمه، به سه خطم نرسیده، مرحوم محقق فرموده است و کل مای نجس عدل ادها، بیع هر مایع نجس، بیعش حرامه، عدل ادهان، جز ادهان متنجس، بیعش برای استصفا چی بود؟ خوندیم بود، جایز بود. عبارت مکاسب اینه و صحیح هم هستا. قال یعنی شهید ثانی در شرح قول محقق در شرایط فرموده است کل مایع نجس عدل ادهان، عبارت این است که لا فرق فی عدم جواز بیعها علال قول به عدم قبولتا، لا فرق فی عدم جواز بیعها، مرجع ضمیر برای بیعها پیدا کردن از مکاسب دیگه مشکله. عبارت محقق چی بود؟ عبارت محقق کل مایع نجس بود، مایع نجس که مؤنث نیست، ضمیر به مایع نجس برگرده، بعضی ها به ادهان متنجسه برگردوندن، ادهان متنجسه را شهید ثانی مستقلا بعد از مایع نجس عنوان میکنه. مرحوم شیخ در اینجا نقل کرده اول عبارت مسالک را انداخته، چون مربوط به جواب انتفاع، عدم جواب انتفاع نبود، مربوط به ما نحنفی نبود، او را انداخته، بعد از وسط نقل کرده. در اول عبارت مسالک دیگه کل مایع نجس ادا الادهان المتنجسه، عبارت مسالک اینه، ببینید بله، بناعن این مایع نجس که بیعش جایز نیست جز ادهان متنجسه، با اینکه مایع است و نجس بیعش جایزه، عبارت این است که بناعن الی ان المایعات نجسه، ببینید در مسالک عبارت مایع نیست، مایعاته، بناعن الی ان المایعات نجسه لا تقبل تطهیر بالماء، بنابر اینکه مایعات نجسه با آب قابل تطهیر نیست، فانه اصح القوله، و اصح قوله همین است که مایعات نجسه، مثلا فرض کنید ولی دبس متنجس، ولی شیره متنجس، اینا قابل تطهیر نیستن، بنابراین که قابل تطهیر نباشن بیعشون جایز نیست. ولو قلنا به قبول طهاره، اگه ما بگیم مایعات نجسه قابل طهارته، زاد بیعها، بیع جایز میشه، محل اعلام به حالها، اگه اعلام بکند به حالو بگه که بله این عین متنجس نجسه، اگه حال او را اعلام بکنه و قابل طهارت هم باشه بیع جایزه. پس تا اینجا ببینید مرحوم شهید ثانی در مسالک همش مایعات متنجسه عنوان کرده، بعد نوبه رسید است به اینجا که لا فرق فی عدم جواز بیعها، در عدم جواز مایعات نجسه فرق نمی کنه. تجرم بودید پس مرحوم شیخ از اولش یه مقدار انداخته، در همه اونها مرحوم شهید مایعات نجسه، مایعات متنجسه عنوان کرده، پس ضمیرم برمی کرده به چی؟ به مایعات متنجسه. بعدیشون فرموده است در مایعات متنجسه که اگر قائل به عدم طهارتش بشیم بگیم اینا قابل تطهیر نیستن، با آب پاک نمیشن، در او فرق نمیکنه، بلی اما بنابر اینکه قابل طهارت نیستن فرق نمیکنه، آیا منفعت محلله داشته باشند صلاحیت انتفاع را داشته باشن یا صلاحیت انتفاع را نداشته باشن. پس کأنه یکی یکی توضیح بدیم، کأنه مرحوم شهید ثانی در اعیان متنجسه قابل قائل به جواب انتفاعه، میگه انتفاع جایزه، ولی با وجود انتفاع جایزه بیش جایز نیست. چرا؟ قبلا خوندیم بعضی از علما هستند در مسئله نجاست قائل به موضوعیت هم، میگن خود نجاست مانع از بیعه، اما از این که منفعت محلله داشته باشه و نداشته باشه، نه قبلا خوندیم ما. ولی خود مرحوم شیخ از کسانی است که گفت در اعیان نجسه و متنجسه جواب بیع و عدم جواب بیع دائر مدار چیه؟ دائر مدار وجود منفعت محلله غالبه و عدم وجود منفعت محلله غالب است. در مقابل شیخ ایده هم هستن، مثلا میگن دنبه میته ولو میشه آب کرد و استصفاحش هم جایزه، ولی مدالک بهش جایز نیست. نجاست خودش فی نفسه موضوعیت داره، یعنی نجاست مانع جواب بده. مرحوم شهید ثانی از اوناست، میگه لا فرقه بعد دانی که ولی اعیان متنجسه بیعش حرامه فرق نمی کنه. اعیان متنجسه منفعت جایزه داشته باشه و منفعت جایزه نداشته باشه، فقط ادهان متنجسه است. از ما بین اعیان متنجسه ادهان متنجسه است، بیعشون برای استصباح جایزه. اونم دلیل گفت که یجوز بیعه، روایت گفت یجوز بیعه لیل استسبا. بعدیشون فرموده است این نما خرج هادل فرد به نس، جوازی بیعی دهن متنجس لیل استسبا با نس خارج شده. اگه نس نداشتیم میگفتیم استسبا جایزه، ولی بیش چی؟ جایز نیست، این با نس خارج شده. بعد از این بعد یه عبارت های مرحوم شهید ثانی داره، اینا میرسوند که مرحوم شهید ثانی از کسانی که قائل به جواب انتفاع به اعیان متنجس است، منتها میگه بیعشون جایز نیست. تجربه مدید بیع جایز نیست. بعد عنوان میکنه یا دهن متنجس را برای عمل صابون میشه فروخت یا نه؟ ایشون میفرماید نمیشه فروخت، با اینکه صابون درست کردن جایزه، قائل است که از دهن متنجس میشه صابون درست کرد، ولی بیعش برای عمل صابون درست نیست. چرا؟ بیعش برای استصباب با نص خارج شده بود. ما اختصار میکنیم به مورد نص. بیل جمله مرحوم شهید ثانی هم از کسانی هست که قائل به جواب انتفاع به اعیان متنجس است، مدام میگه بیشون جایز نیست چون نجاست مانع از جواب بیه. قدران مدید بله فقط دهن متنجس، اونم برای خاطر استصبا. بعد مرحوم شیخ میفرمایند با وجود ذهاب متأخرین بر جواب انتفاع، آیا اون وهمی که میخواستن با اجماعات منقوله اون وهن و سستی را که به دلیل ما وارد بکنن، به اصالت الجواز وارد بکنن، به قاعده حل وارد بکنن، آیا اون وهن دفع نمیشه؟ دفع میشه، یعنی اصل ما و قاعده انتفاع ما موهوم نیست، با اجماعات وهنی بر اونها متوجه نیست. بعد از این موضوع بحث عوض میشه. تا اینجا بحث ما در جواب انتفاع و عدم جواب انتفاع بود که مرحوم شیخ اختیار فرمودن اصل و قاعده انتفاع اختزا میکنه انتفاع از اعیان متنجسه جایزه. حالا اگه ما قائل به جواب انتفاع بشیم، ببین ما یا بیش برای اون منفعت جایزه یا جایز نیست، جواب به غیر از جواب انتفاعه، ببینیم نجاست فی نفسه مانع یا مانع نیست. علاوه فرض این که از دهن متنجس صابون ساختن درسته، دیبس متنجس را به زنبور عسل خوروندن، جلو زنبور عسل بدارم بخورد و عسل درست بکنه، تجربه مدید ها. علاوه فرض این که جایزه، به اصطلاح خوراک زنبور عسل قرار بده، این جایزه. آیا به خاطر جواب انتفاع و وجود منفعتی محلله معتدبه دیبسی نجس را به زنبور عسل بدن؟ الان شکر با انگیرانی زنبور دارن میخرند و میخورنن تا عسل زیادتر عسل بده، تجربه مدید. یا مثلا تین متنجس، گلیس متنجس، منفعتی اقلائیه گلچیه به دیوار مالیدن و بله به سقف بام و پشت بام اینا مالیدنه، منفعت محللش اینه، منفعت معتدبش اینه، گلی نجسی. آیا میشه فروخ کسی ببره به پشت بامش به ماله یانه؟ انتفاعش جایز، حالا که انتفاعش جایزه، بیعی اعیان متنجسه به خاطر وجودی منفعتی محلل معتدبان، نه منفعت نادره. منفعت نادره که الان خوندیم مجبور بیع نیست، منفعت معتدبه داشته باشه، آیا بیعش برای خاطر وجود و منفعت محلل بیعشون جایز یا جایز نیست؟ اینم یکی از موضوعات بحث است که پشت سر این بحث میاد انشاءالله. و مراده به نهی عن نجس، مراد مرحوم شهید اول در ذکرا فرمود بله و ام کل مستعمل فی اکل او شرب او ضوء تحت الظل، فرمود لنهی عن نجس وللناس. مرادش از نهی عن نجس ام نهی عن اکل، مرادش از نهی از اکل یعنی اکل اعیان متنجسات، بله اکلش منهیست حرامه. و مراد رو به نس، مرادش از نس که فرمود ذوء تحت الظل به خاطر نس حرامه، مراد رو به نس ما ورد من المنع عن الاستسفا بالدهن المتنجس تحت الظل، مرادش از نس اون روایت است که مانع از استسفا به دهن متنجس تحت الظل بود، فرمود که یستسفا به تحت السما دون الظل، تصریح کردم که زیر سقف نباشه. خب ما نتیجه بگیریم از فتوای مرحوم شهید در ذکر، تنظر الى صراحت کلامه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعت تحت الظل، محرم از دهن متنجس بعد از اکل و شرب که اکل شرامه شرب شرامه تنها استعاده تحت الظل بود، اونم چرا حرام بود؟ لنس، چون نس داشتیم فرمودم، لذا گفتیم تعبده، حتی گیر کرده بودیم که این ذوء تحت الظل چرا حرامه، آیا از باب این است که دخان نجس نجسه، لازمش این بود که تنظیف سقف هم حرام باشه، هر دو محل شبهه بود، اولا دخان نجس معلوم نجس باشه، تاده نجس باشه معلوم نیست، تنظیف سقف حرام باشه، لذا از باب ناچار حمل میکردیم بر تعبد، نس داشتیم. خب لحول مطابق یعنی جواد انتباه مطابق لما حکاه المحقق ثانی فی حاشیت الارشاد عنه قدس، محقق ثانی هم در حاشیه ارشاد از شهید اول حکایت کرده فی بعد فوائده، در بعد فوائد شهید گفت که من زواد الانتفاع بدهن المتنجس فی جمیع ما تصور من فوائده، دهن متنجس را جز اکل و شرب و استضاعه تحت الظل در جمیع ما یتصور من فواده، هر فائده که برای دهن متنجس متصوره، تلیه اجرب توجه فرمودید، تلیه بنا به قرائت اکثر سفون، بنا به قرائت حقیق سفن که اون روز هر کردم فرض کنید، بله اگر در جمیع منافعی که متصوره، در همه منافع متصوره جایزه استعمال کردنش. اینا مرحوم محقق ثانی از شهید در حاشیه ارشاد نقل کرده، این فتوا ذکران مطابق با اوست، در ذکران فرموده است که ولی از مستعمل در اکل و شرب و یکی هم از استعمال در ذوء تحت الظل به خاطر نه اینا ممنوع، بقیه حلاله جایز. و قال المحقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی هر دو گفتن فی المثال یعنی شهید ثانی در مثالیک و حاشیه ارشاد مربوط به محقق ثانی، محقق ثانی هم مربوط کردی در شرح ارشاد، این در قول المحقق، این در قول المحقق مربوط به شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در مسالک این در قول المحقق، والعلامه این در قول علامه مربوط به محقق ثانی در شرح ارشاد، محقق ثانی هم در شرح ارشاد در شرح قول علامه قدس سره ما تجب قول هر دوست، قول هم محقق و هم قولی علامه، تجب و ازالت و نجاده عن الاوانی، این قول هر دوست، هم مرحوم علامه فرموده است که ازاله نجاست از اوانی واجبه و هم علامه فرموده است که ازاله نجاست از اوانی واجبه، شهید ثانی در مسالی در شرح این قول، محقق ثانی در شرح ارشاد در شرح این قول، این نهادا، این نهادا مربوط به مسالک و مربوط به شرح ارشاد، یعنی هم محقق ثانی اینجور فرموده هم شهید ثانی گفتن این نهادا اذا استعملت فی ما یتوقف استعمال حالت تاره، هذا یعنی این ازاله نجاست از ظروف متنجسه وقتی است که ظروف استعمال بشه در موردی که موقوف بر طهارت، یعنی در اکل در شرب کاسه نجس را در اکل و شرب که استعمال بکنن در اونجا ازاله نجاست واجبه. ولی مثلا کاسه نجس را ترکنی پیمانه برای گندم برای اون چیزا که خشکه پیمانه قرار دادن، ولی با ظرف نجس مثلا فرض کنید برای حیوانشون جو میریزه یه کارای از اون میکشه، سطلیس نجس گذاشته طویله ولی جو با اون جو میریزه با اون علوفه میریزه به حیوان استعمال میکنه در غیر اون چیزا که موقوف به طهارت. این چی گفته؟ این حرامه. گفته از ازاله نجاست وقتی واجب است که در متوقف علی طهاره مصرف بشه مثل اکلشون. پس این قید این نهاده اید از توملت، این قید همه شهید ثانی در مسالک در شرح قول محقق و همه شهید از محقق ثانی در شرحش در شرح قول علامه، این قید دلیل بنده که محقق ثانی و شهید ثانی هر دو قائلن استعمال اعیان متنجسه جایزه، مگر در موردی که موقوف به طهارت باشه ندیر اکلشون. کل اکل و شرب، اکل و شرب را مثال میزند که متوقف بر طهارته. و سیاتی عن المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد فی مسئله الانتفاع بالاسباغ المتنجسه، در اون مسئله که بل انتفاع از اسباغ متنجسه جایزه، ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع به علت طهاره، انتفاع به اسباغ متنجسه موقوف به پاکی رنگ نیست، رنگ ندسن باشه میشه از او استفاده کرد. و فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک، فی ذیل قول المحقق قدس سر رو و کل مایه نجس عدلتان، هر مایه نجس یعنی بهش حرامه جز ادهان نجسه، ادهان متنجسه. قال لا فرق فی عدم جواز بیها، پس بنابر نقل صدری بارد بیها ضمیر به کجا برمیگرده؟ به مایات متنجسه. فرق نمی کنه در عدم جوازی بیع مایعات متنجسه علل قول به عدم قبول حال طهارت، بنابر اینکه مایعات متنجسه قابل طهارت نیستن، بنابر عدم قابلیت بر طهارت در عدم جواز بیع فرق نمی کنه بین صلاحیت یا الانتفاع لا بعد الوجود، عدم صلاحیت بعد انتفاع را داشته باشه یعنی منفعت معلله داشته باشه نداشته باشه، خود این اقرار بین است که مایعات متنجسه منفعت جایزه دارن، منفعت جایزه دارن یعنی انتفاع این اعلام به حال ها وعدمه، فرق نمی کند اعلام به حال بکند بگد این متنجسه یا نکنه بهش درست نیست، مطلقا بهش درست نیست. علامان نص علیه الاصحاب به طور که اصحاب تصریح کردن گفتن اگه منفعت محللم داشته باشن باز بهشون مایات نجزه بهشون جایز نیست. و عمل ادها، پس در اعیان متنجسه ایشون فرمودن اگر منفعتی جایزم داشته باشم بهشون درست نیست. و اما ادهان المتنجسه بنجاست عارضیه، ادهان متنجسه که نجاستش عارضی باشه، عارضی یعنی به مرگ موشین ها باشه، و الا اگر ادهان متنجسه نجاست ذاتی باشه مثل چی؟ مثل روغن دنبه میته، از حیوان میته، از گوسفند میته دنبه را ببرند و آبش بکنند، این دهن متنجسه، اما نجاست چیه؟ ذاتیه، عرضی نیست. لذا دهن متنجسه به هیچ وجه به عقیده اینها به هیچ وجه حتی برای استثناء هم نمیشه فرمود. دهن متنجس منفعت محللم داشته باشه اعیان نجسه را روایت توحفل قرون فرموده بود که وجوه نجس یکی از بیوع محرمه بیع وجوه نجسه، وجوه نجس را ما یکی دو روز پیش هم زدیم به کدوم نجس؟ به اعیان نجسه. پس اعیان نجسه منفعت محلله داشته باشه، مثلا قبلا خوندیم از پوست میته ممکنه استسقا جایز باشه، یعنی با پوست حیوان میته مش درست بکنن، سطح درست بکنن، اجزا به وسیله او آب بکشن، به حیواناتشون به وسیله مثلا پوست و چرم میته ولی مشروب بکنن، باغشون هم مشروب بکنن، ولو استسقاء جایزم باشه بنابراین که بیعی اعیان نجسه نجاست ذاتی باشه جایز نیست، بعدم بیعی این چرم و این پوست جایز نمیشه. لذا مرحوم شهید ثانی قید میاره میگه اما ادهان متنجسه که به نجاست عارضی باشه ولی که نجاست ذاتی باشه چون بهش درست نیست، که زید تقع فیه الماء فعره، زیدی که موش درو بیفتد و و بمیرن، فیضوز بیها لفائدت الاستصباح بها، بیعش جایزه. چرا جایزه؟ برای خاطر فایده استثمار. این نما خرج هذا الفرد بالناس، این فرد، این فرد اشاره به کدوم فرده؟ یعنی جواد به لیل استثمار، این با نص خارج شده. و الا یعنی اگه نص به جواد به نداشته ولو استثمارش هم جایز بود، ولی معذاله بیعش جایز نمیشد. فکان و الا فکان یم بقی مساوات و لغیر هم نلمایات متندسه، اگه نبا نسخاری نشده بود ادهان متندسه با غیر مایات متندسه از نظر عدم جواد به شریک میشد، ولو استثبایش هم جایز بود ولی به اتراز نمیشد. علتو یوم کنه الانتفاع به ها فی بعد الوجود، بقیه اعیان متندسه که انتفاعش در بعض موارد در بعد الوجود انتفاع جایزه ولی بهشون جایز نیست، حتان متنسه می کنیم استثبای جایزه ولی به اجتراز نیست. وقد الحق بعد الاسحاب، اینم عبارت شهید ثانی در مسالی که بعضی اصحاب گفتن الحاق کردن بعضی از اصحاب بی بیعها لیل استثبا بیعها لیعمل اصحابونن او یتلا به الازب اجرب، لاحق کرده بعد اصحاب به بیع ادهان متندسه برای استثباب و لاحه کردن بیع ادهان متندسه را لیو عمل صابنان تا صابن صاب بده یا ادرب با او روغم مالی بشه و نه دالیج و یوش کرد. این جوابه به خاطر تلیه ادرب یا جوابه به خاطر عمل صابون، این مشکله. چرا مشکله؟ بی انه خروجونم مورد نست، این خارج از مورد نسته. مورد نست در جواد به مورد نست کجاست؟ یجوز به لیل استثبا، تنها به فایده استثبا به جایده، نه عمل صابنا المخالف لیله هست. نست مخالف اصله، اولا نست مخالف اصله تدور مدید، این اگه نگفته بود چی میشد؟ این خروج از مورد نسته، نستی که مخالف اصله. حالا اولا چرا مخالف اصله؟ و اگه نگفته بود چی میشد؟ نگفته بود المخالف، این وصفی را اگه بیان نکرده بود چی میشد؟ هر نسلی که موافق اصل باشه در اینجا اقتصار به مورد نسل که واجب نیست، انسان میتوند از مورد نسل تعدی بکنه، اما نسلی که مخالف قاعده و مخالف اصل باشه در اونجا چطور؟ باید در عمل به نسلی بشه اقتصار به مورد نسل. ایشون که میگه بلی این خروج از مورد نسته، یعنی نسل جواد بیلی لیستیسباهه و این نسل مخالف اصله، مخالف اصل بشه پس در جواد به ما باید چه کار بکنیم؟ به مورد نسل اقتصار بکنیم. پس نکته این که مرحوم شیخ در اینجا مرحوم شهید ثانی در مسالک این وصف المخالف لسل را بیان کرده، یعنی تعدی از مورد نسل درست نیست، چون نسل مخالف اصله. مراد از اصل چیه؟ بعد از آن که ما ادله کثیره داریم، اعیان نجسن و اعیان متندسه که قابل طهارت نیستن، بیعشون جایز نیست، فقط دهن متندس جایز لیل استثبا، پس قاعده اولیه در جواد به و عدم جواد به قاعده مختوی عدم جواده. در همه اعیان نجسه، در همه اعیان متندسه مقتدا قاعده عدم جواده. مقتدا قاعده که عدم جواد بی شد، پس این نسی آمده گفته یجوز بیع دهن المتندس للاستثمار، این نس میشه برخلاف چه؟ برخلاف عموما، برخلاف اون ادله که میگه مثلا وجوه نجس یا اعیان متندس را نمیشه فروخ، برخلاف اصلی چی شد؟ وظیفه‌نا که به مورد نس اختصار بکنیم و جواد بی للاستثمار دیگه، جواد بی برای صابون درست نمیشه، جواد بی برای کلی ادرب درست نیست. تدرب مدید. پس دو تا نکته خدمت نردم، یکی چی احتیاجی داشتیم وصف مخالف اصل را بیان بکنه و اصل چیه؟ مخالف اصل، اصل یعنی قاعده اولیه، این همه عمومات که دلالت میکنه بیعی اعیان نجسه و بیعی اعیان متندسه جایز نیست، جز خود محقق میگه و کل تمای این نجس الا الادهان، ادهان را تنها استثناء کردن از عدم جواد بانم لیل استثباهه. تا این زاده مردم شاید در رد این بعضی اصحاب که بیعی لیعمل صابون را الحاق کرده به بیعی دهن لیل استثبا، در رد میگه تا این زاده لتحقق المنفعه، اگر بیعی دهن متنجس جایز باشه به خاطر منفعتی صابون تلی اجربه، تا این بقیه مثل کلمایات نزلتلتی یونتفع بی ها، پس باید در بقیه اعیان متنجسه که قابل انتفاعه به اونها هم جایز باشه، در حالا که به اونها با وجود منفعت محلله به اونها جایز است. مثل چی؟ کدبس یطعم لنهد، مثل شیره نجس یطعم لنهد، به زنبور اصل میخورونن. پس اگر دهن متنجس برای عمل صابون جایز باشه، باید بیعی دبس متنجس هم برای خوراک زنبور عسل جایز باشه. تجوال مدید. پس این اشکال به بعد اصحاب است که خواستن جواب بیع دو لیعمل صابونن را لاحق بکنن به بیع دو لیستثباء، میگه مشکله. انتها. در اینجا عبارت مسئله تمام شد. بیوش کرد؟ بله. ولا یخفا ظهوره فی جواب الانتفاع بالمتنجس. اولا عبارت مسئله ظاهر دارم بود که انتفاع به متنجس جایزه، منطب و کون المنع من بیعه، حالا بیعش جایز نیست با وجود جواز منفعت بیعش جایز نیست، لعجل نص، به خاطر چیه؟ به خاطر نصه. یک تذر علا مورده، ما به موردی او اختصار میکنیم، موردش هم جواز بیعه لیستثباءه. و کیفکان تل متتبع فی کلام المتأخرین، کسی اگه در کلام متأخرین تتبع بکنه، تحقیق بکنه، یقتع بما استدهرنا من کلماتی، اونش که ما از کلمات اونها استثار کردیم، تفضل مدید و قصد پیدا میکنه از کلمات متأخر ما چی استثار کردیم، کنیم همه شون میگن انتفاع به اعیان متنجسه جایزه. ولدی از اون اونچی که من زن نمی کنم و این کاندن لا یغنی لغیری شیعا، زن من برای غیر من بلی مفید چیزی نیست، زن من برای اونها حجت نیست، بلی لا یغنی لغیری شیعا، غیر مرا از چیزی بی نیاز نمی کنه، یعنی زن من برای اونا فایده نداره، اون که من زن می کردم اینه. این نکن میخواد کلمات قدما را هم توضیح بکنه، اون که من زن ندارم اینه. این کلمات القدما، کلمات قدما که می گفتن بله هر تقلبش هر انتفاع شرامه، ما میخواهم بگیم مقصودشون از انتفاع اکل و شربه. هر عبارت در کلمات قدما شما ببینید، همه انتفاعات شرامه مقصودش اکل و شربه. این زن منه، یعنی مقصودشون تنها اکل و شرب، اون چیزایی که دلیل بر من دلیل بر حرمت داریم. این نه کلمات قدما، کلمات قدما در رابطه با حرمت انتفاع یرج الى ما ذکر المتأخرون، برگشت حرف اونها هم به حرف متأخرینه. حرف متأخرین چی بود؟ و ان المراد بالانتفاع فی کلمات قدما، مقصود از انتفاع در کلمات قدما که میگن انتفاع به اعیان متنجسه حرامه، مقصودشون از انتفاع الانتفاع راجع الى الاکل و شرب، مربوط به اکل و شرب، و اطعام الغیر، به غیر اطعام کردن، یعنی به غیر خوروندن، مقصودشون اینه. و بیعه الا نحو بیع ما یحل اکل، بفروشن مثل اون چیزایی که اکلش حلاله چطور آزادانه میفروشن، اینا رو همزور بفروشن بدون اعلان نجاست، همزور بفروشن، مقصود از انتفاعات ایناست، خودش بخوره به مهمانش بده بخوره، یا ببره در بازار مثلا تدوان مدید بله میتره یا غیر میتره یا بقیه اعیان دیپسی متنجس را همینجور مثل دیپس پاک ببره بفروشه، مقصودشون اینه. اگه بخواد بفروشه باید اعلام بکنه نجسه تا به زنبور بده، خودش نکنه. ثم لا فرضنا مخالفت القدما، اگه فرض بکنیم قدما با ما مخالفه، ما میگیم انتفاع به اعیان متنجسه جایزه، اگه قدما همشون میگن نه انتفاع به اعیان متنجسه جایز نیست با ما مخالفن باشه، کفا موافقت المتأخرین، موافقت متأخرین کافی است. در چی؟ فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده، وهن را ضعف را از اصلی که ما گفتیم اصالت الجواد و قاعده که گفتیم قاعده حل الانتفاع بما فی الاصل، در دفع وهن از این دو دلیل موافقت متأخرین برای ما کافیه. پس اصل و قاعده ما به قوت خودش باقی سی ضعفی و سستی بر اونا وارد نمیشه. از سالمین اما یرد علیه ما، اصل و قاعده هر دو سالمن، از اشکالاتی که به اونها وارد بشه، با آیه نمیشه اشکال کرد، با اخبار نشد اشکال بکنیم، با اجماعات منقول هم نشد اشکال وارد بکنیم. ثم علی تقدیر جواز غیر الاستثباء من الانتفاع، از دهن متنجس بگیم بقیه انتفاع جایزه، طبق مرام ما گفتیم غیر از استثباء بقیه انتفاعش هم جایزه، تلی اجرت جایزه، تلی تجربه مدید بلی عمل صابون جایزه، هر ظاهر جواد به لحاظ این انتفاعات ظاهر است که به خاطر این انتفاعات هم به جایزه. دور متنزه به طوری که برای استثباء فروختن جایزه، برای صابون درست کردن هم چیه؟ چرا؟ قبلا ما گفتیم جواد به وعدم جواد به دائر مدار چیه؟ دائر مدار وجود منفعت محلله معتد به وعدم وجود منفعت تلیت در کم منفعتی نیست، یا عمل صابون کم منفعتی نیست. وفاقا للشهید و المحقق ثانی قدس سره ما هر دو گفتن که ولی بهش جایده. قال الثانی محقق ثانی گفت از فی حاشیت الارشاد فی ذیل قول العلامه الا دهن للاستثباء، علامه که از حرمت بی دهن را برای استثباء استثناء کرده، محقق ثانی گفت از این فی بعض الحواش المنصوب الى شیخ من الشهید، بعضی حواشی که نسبت داده شده به شهید اول، این الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده دهن متنجس منحصر در استثباء نیست. این مع پرز فائده خرالی دهن، وقتی که برای دون یه فائده دیگری هست، لا یتوقف الاتا یمکن بیعه لها، ممکنه دهن متنجس برای منفعت بفروشن. مثل چی؟ که اتخاذ صابون منه، صابون ادو بگیرن، صابون اخذ بکنن، دهن متنجس را صابون بکنن. خب قال و هو مرویون شهید ثانی گذشت، روایتی هم وارد شده. در چه وارد شده؟ یعنی عمل صابون از شحوم متنجس، از پی و روغن متنجس صابون درست کردن جایزه، روایتی هم وارد شده. و مثله تلی دوا، نظیروس حیوانات را، مثلا بعضی حیوانات را روغن، مثلا که مرضی تلدی داشته باشه روغن مالی بکنه. عقول، این عقول مالی کیه؟ مالی محقق ثانیه. محقق ثانی تا اینجا از شهید نقل کرده عقول لا بأس بالمسیر الى ما ذکر شیخنا، شهید اول فرموده عیب نداره ما هم راه او را بریم. ما هم بگیم بیع دهن برای عمل صابون، بیع دهن برای تلی دوا به حیوانات جایزه. و قد ذکر این نبیه روایت، در حالا چیز میگه روایتی هم برای جواد به صابون هست عقول. و روایت، این روایتی که شهید اول اشاره به اون روایت کرده، اشارتون الى ما ان راوندی فی کتاب النوادر به اسناد ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت بله منتهی به حضرت موسی کاظم علیه السلام. و فیه در این روایت هست که سئل علیه السلام ان شح، از شحوم پرسیده شد، یقع فیه شیئون له دم، چیزی در او بعد از آب شدن ها، این شحوم را که مثلا پی حیوانات را که گرفتند و آب کردند، چیزی در او واقع شده که له دم. له دم کنایت چیه؟ یعنی له دمون سائل، خون جهنده داره. چون اگه مگس توش ولی بیفته بمیره که نفس نمیشه، یا حیواناتی که مثلا سوسکی امثال اینها که خون ندارن، یعنی خون جهنده ندارن، میخواد بگه یه حیوان که خون جهنده داشت در این شهر واقع شده و مرده، تیمود خون داشت وارد این شهر شده و مرده. قال طبیعه لمن یعمله صابونه، فرمون میفروشه به کسی که صابون درست میکنه. اون که روایت هم هست جواد به برای عمل صابون اینه. الخبر ثم لو قلنا بجواد بی که دهن لغیر المنصوص، بگیم بر بی بر در دهن جایزه، بی در دهن متنجسه جایزه، لغیر المنصوص من الانتفاعات بود، برای غیر منصوص انتفاع، منصوص کدوم بود؟ بیدون منصوص استثباء بود. اگه ما بگیم دهن متنجس را برای فائده غیر منصوص که استثباء بود به جایزه، یعنی برای عمل صابون فروختن جایزه، برای تلی دوا فروختن جایزه. آیا در بقیه اعیان متنجس این حرف میاد یا نه؟ این دهن بود. لو قلنا بجواز البیع فی الدهن لغیر المنصوص، قائل به جواد بی بشیم در دون برای غیر منصوص که استثباهه من الانتفاعات المباهه، فهل یجوز بیع غیره من المتنجسات المنتفع بها، آیا غیر دون بقیه اعیان متنجساتی که المنتفع بها فی المنافع المقصودت المحلله، منفعت منفعت مقصوده است نه نادره. این فراموش که دیگه تا آخر اون برای ما فراموش شدن نیست که نبی که فایده محلل معتدی به ها نداشته باشه، فایده محللش نادره باشه، برای وجود منفعت نادره به جایز نیست. برای اینکه منفعت نادره مجوزی به بشه، هر چیزی یه منفعت جزئی و نادره داره. ما بحث میکنیم در اعیان متنجسه که منفعت مباحه چی دارد؟ معتدی به کس طبق، مثل رنگ متنجسه، متنجس باشه، مثلا پارچه ای را با او رنگ میکنن، بعد از خشک شدن آب میکشن پاکم میشه، یا مثلا وقتی جل متنجسه، جلیست ولی بولی خونی در رو واقشت نجس شده. خب جل منفعت معتدتیه، آجو ساختن یا مثلا به در و دیوار مثلا مالیدن اینها. و نه هم یکتتر علال متنجس المنسوس، یا زوادبه مختص متنجس منسوس. متنجس منسوس کدوم بود؟ دهن تنها. و هوت ده غایتون هم منطقه فوقش نه که در دهن از تعدی من حیث غایت البی الى غیر الاستثباء، دهن برای استثباء جایز بود، از او ما تعدی کردیم به جواد بی به غیر استثباء، یعنی برای عمل صابون، برای مثلا تلی اطرف و امثال اینام. ببینیم آیا مخصوص دهنه؟ منطقه در دهن از منسوس تعدی کردیم برای فواید غیر منسوسه، یا مختص دوه نیست؟ هر عین متنجس اگه منفعتی محلله معتد به ها داشته باشه، به او جایزه محل اشکاله. الحمدلله.